ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر خارجه آلمان می گوید دستیابی به توافق برای احیای برجام در آینده نزدیک ممکن است. طرح ممنوعیت مذاکره با مقامات آمریکایی در مجلس اعلام وصول شد. و در شبانه روز گذشته 112 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. با سلام و آرزوی ساعتی خوش و آرام برای شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری عصرگاهی روز چهارشنبه 2 تیر 1400 همزمان با 23 ماه ژوئن 2021 میلادی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌ها. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در برلین گفت مذاکرات برای احیای برجام همچنان به صورت فشرده پی گرفته می شود، اما هنوز جزئیاتی هست که باید برطرف شود.
معتقدم که در این وضعیت جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم شانس خوبی وجود دارد تا این مذاکرات در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
مذاکرات در حالی پس از 6 دور متوقف شده که دیپلمات‌ها ابراز امیدواری کردند در روزهای آینده بار دیگر راهی وین شوند تا مذاکرات را از سر گیرند. ابراهیم رئیسی تا کنون اظهار نظری در مخالفت با احیای برجام نکرده، اما اعضای تیم سیاست خارجی او که هم اکنون با هدایت علی باقری کنی برای دوران انتقالی در وزارت خارجه مستقر شدند از منتقدان اصلی برجام و مذاکره با غرب هستند. مرتبط با همین خبر، روز چهارشنبه طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی اعلام وصول شد. جزئیات این طرح مشخص نشده است، اما پیشتر نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران ارائه داده بودند. تهران و واشنگتن بیش از 4 دهه پیش و در پی گروگانگیری در سفارت آمریکا که 444 روز به طول انجامید روابط دیپلماتیک ندارند. در طول سالهای اخیر و خصوصا در جریان مذاکراتی که به دستیابی به برجام منتهی شد، وزرای خارجه ایران و آمریکا ساعت‌ها با یکدیگر به صورت دوجانبه مذاکره کردند، اما تنها گفتگوی رهبران دو کشور در دهه‌های اخیر مربوط است به تماس تلفنی کوتاه میان باراک اوباما و حسن روحانی که به شدت مورد انتقاد رهبر جمهوری اسلامی و طیف موسوم به اصولگرا قرار گرفت. هم اکنون مذاکرات برای احیای برجام در وین نیز به صورت غیر مستقیم با آمریکا انجام می‌شود که به گفته دیپلمات‌های دو طرف این شکل از مذاکره کار را طولانی و سخت‌تر کرده است. خبری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 112 نفر از مبتلایان به کووید 19 در ایران جان باختند. بنابراین آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، وزارت بهداشت ابتلای بیش از 11,000 نفر دیگر به ویروس کرونا را تایید کرده است. روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و تا کنون تنها بیش از 4 میلیون نفر از بالای 80 میلیون نفر جمعیت ایران دوز اول واکسن را دریافت کردند و تنها کمی بیش از 1 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز چهارشنبه از واردات 1 میلیون دوز واکسن کرونا در روز پنجشنبه فردا خبر داد و وعده داد 6 تا 9 میلیون دوز دیگر نیز تا پایان ماه جاری وارد ایران شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه امروز در جلسه هیئت دولت گفت مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات نبوده است. حسن روحانی به دلیل کاهش میزان مشارکت در انتخابات اشاره‌ای نکرد، اما در این حال افسود طرد کردن مردم هنر نیست و به گفته اون نگران شدن و اندوهگین شدن مردم فایده و سودی ندارد. جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد را بیش از 48% اعلام کرد. این آمار در حالی اعلام شده که برخی ناظران بر این باورند میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از این آمار رسمی بوده است. انتخابات 1400 در حالی برگزار شد که با نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیاری از نامزدها از رقابت در انتخابات باز ماندند. همچنین رخدادهایی مانند سرکوب خونین اعتراضات مردم در سالهای 96 و 98، سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران و سوء مدیریت شیوع کرونا از جمله دلایل نارضایتی مردم از حکومت و عدم شرکت آنها در انتخابات عنوان شده است. در گزارشی که اسوسییتد پرس منتشر کرده، به نقل از یک مقام آمریکایی و یک متخصص برنامه‌های موشکی آمده است که ایران احتمالاً اوایل ژوئن ماه جاری میلادی که اکنون وارد روز 23 آن شده ایم، یک پرتاب ناموفق ماهواره بر داشته و حالا هم در حال آماده شدن برای آزمایش دیگری است. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران روز چهارشنبه به این خبر واکنش انکاری نشان داد و آن را تکذیب کرد. اما به طور کلی در حالی که کشورهای معدودی در جهان از تکنولوژی پیشرفته لازم برای در اختیار داشتن ماهواره مخابراتی بهره مندند و بقیه از ماهواره های آنها استفاده می کنند، ایران به چه منظوری اصرار دارد ماهواره مخابراتی داشته باشد؟ در گفتگویی با بابک تقوایی کارشناس مسائل دفاعی مقیم یونان، ابتدا همین را از او پرسیدم.
برنامه های فضایی ایران به خصوص برای ارسال ماهواره به فضا دو دلیل وجود داره و خب ما باید اشاره بکنیم دلیل نخست و اصلی این هستش که برنامه های وجود داره برای ساخت موشک های بالستیک برد متوسط برای نیروی هوافضای سپاه پاسداران و خب برای ساخت چنین موشک های نیاز هستش که این نیرو و همچنین ارگان های سازنده موشک هایی که در که قرار هست برای این منظور استفاده بشن یک تست های انجام بدن و خب اگر این تست ها به شکل کاملا نظامی و در راستای اهداف نظامی صورت بگیره میتونه بسیار سخت باشه برای این ارگان ها و بسیار حساسیت برانگیز از لحاظ سیاسی باشه برای خود جمهوری اسلامی و خب در این راستا چه بهانه‌ای بهتر از ارسال ماهواره به فضا که خب در سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته. بحث دوم هم این هستش که تحریم ها امکان خریداری ماهواره های مخابراتی و تحقیقاتی رو برای جمهوری اسلامی مثل سالهای اوایل دهه 80 شمسی و اواخر دهه 70 شمسی فراهم دیگه نمی‌کنه و خب در سالهای اخیر طرحی بوده، برنامه‌هایی بوده برای ساختن ماهواره‌های مخابراتی و حتی در چند مورد هم ماهواره عکسبرداری که خب در تقریبا تمامی موارد این طرح‌ها شکست خورده و اگر ماهواره‌ای هم ارسال شده نتوانسته مورد بهره برداری قرار بگیره و خب به دلیل اینکه امکان خریداری ماهواره از روسیه وجود نداره و از ایتالیا وجود نداره، خب ما شاهد بودیم که چنین طرح‌هایی رو تصویب کردن و تونستن بودجه براش دریافت بکنن و همینطور که خب ما شاهد هستیم برای ماهواره ناهید یک هم گفته میشه که همچین اهدافی در نظر گرفته و بودجه دریافت شده و این ماهواره ساخته شده.
از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و آنچه در این زمینه مطرح شد و شاید حتی پیش از آن پیگیر این ماجرا بوده و فکر می‌کنید دلیل اینکه با وجود مشارکت روسیه جمهوری اسلامی در این زمینه به موفقیتی دست پیدا نکرده آنگونه که از اخبار به نظر میرسه دلیلش چیست؟
ماه گذشته اخباری منتشر شد در رسانه‌های غربی در رابطه با اینکه خب یک ماهواره‌ای فروخته شده، ماهواره جاسوسی، ولی در حقیقت یک ماهواره تجاری عکسبرداری از سوی دولت روسیه به وزارت دفاع ایران جهت بهره برداری توسط سپاه پاسداران و گفته شد این ماهواره قرار هستش که از روسیه به فضا پرتاب بشه. ولی پس از اون اخباری منتشر شد به نقل از ریاست جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین که تمامی این اخبار در رابطه با فروش ماهواره به ایران صحت نداشته. در حقیقت بعد از سال 2007 پس از تصویب تحریم‌های تسلیحاتی که صورت گرفت از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دیگه امکان همکاری سازمان‌های فضایی و همچنین شرکت‌های توسعه دهنده تجهیزات فضایی در روسیه با وزارت دفاع ایران و شرکت‌های تابعه اون و همچنین صنایع هوافضای ایران که خب در امر توسعه و ساخت ماهواره و ماهواره برها در ایران فعال هستش ممکن نبوده و خب بیشتر این حرفها بر روی کاغذ بوده و در حقیقت روسیه در راستای حفظ منافعش به خصوص شرکت‌های فضایی در راستای حفظ منافعش سعی میکنن تا همکاری نداشته باشن، حتی کوچکترین همکاری که بتونه مورد بهره برداری نظامی واقع بشه توسط سپاه پاسداران و تمامی ماهواره برهایی که در حال حاضر در ایران ساخته شده برای ارسال ماهواره به فضا عمدتاً با کمک کره شمالی بوده و فناوری که از کره شمالی وارد ایران شد برای ساخت موشک‌های بالستیک کوتاه برد و در آینده میان برد، و خب این فناوری بعداً بومی سازی شد و در ماهواره برهایی مثل سیمرغ، امید و در نمونه نهایی که سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت استفاده شد. و خب به همین دلیل هستش که اگر همکاری هم وجود داشته با روسیه، در نهایت منجر به تولید ماهواره نشده. این رو هم باید در نظر بگیریم که روسیه سعی میکنه تا از انتقال فناوری به کشورهای حتی هم پیمان خودش و دوست خودش هم جلوگیری بکنه برای نهایت بهره برداری اقتصادی از اونها. و خب اگر هم حتی اگر تحریم هم نبود و همکاری وجود داشت، باز هم فناوری ساخت ماهواره به ایران منتقل نمیشد از سوی روسیه.
شما شنونده گفتگوی ساعتی پیش بنده با بابک تقوایی، کارشناس مسائل دفاعی بودید، درباره احتمال پرتاب ناموفق ماهواره بر توسط جمهوری اسلامی. اما روسیه افزایش تولید نفت در چارچوب توافق اوپک پلاس را بررسی می‌کند، ولی ابهامات در رابطه با بازگشت نفت ایران به بازار جهانی اتخاذ تصمیم نهایی را دشوار کرده است. مسئول امور انرژی در دولت روسیه تاکید کرده بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. گزارشی بشنویم از همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه.
روسیه و عربستان سعودی رایزنی های غیر رسمی برای اتخاذ موضع واحد پیش از نشست کشورهای اوپک و همپیمان را آغاز کردند. نشست بعدی اوپک پلاس 1 ژوئیه 10 تیر ماه برگزار خواهد شد و گزارش ها از حمایت روسیه از افزایش تدریجی تولید حکایت دارد. به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی خواهان حفظ میزان کنونی تولید نفت است، اما روسیه میخواهد در نشست بعدی اوپک پلاس برای افزایش تولید از ماه اوت تصمیم گرفته شود. به گزارش کمرسانت، مخالفان افزایش تولید نفت معتقدند ادامه پاندمی کرونا و همچنین تلاش ایران برای افزایش فروش نفت به آسیای جنوب شرقی با دور زدن تحریم های آمریکا از عواملی است که باعث کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا می شود. در مقابل، حامیان افزایش تولید به کمبود نفت در بازار جهانی اشاره می کنند که بنا به برآورد بانک گلدمن ساکس به حدود 3 میلیون بشکه در روز رسیده. به گزارش کمرسانت، طرفداران افزایش تولید نفت و در رأس آنها روسیه نگران رشد بهای نفت هستند که به افزایش تولید نفت شیل آمریکا می انجامد. همچنین از آنجا که مذاکرات وین برای احیای برجام به درازا کشیده و تاریخ احتمالی لغو تحریم ها علیه ایران مشخص نیست، روسیه خواهان آن است که اوپک پلاس از ابتدای ماه اوت تولید خود را افزایش دهد. این ابتکار همچنین در راستای تلاش روسیه برای افزایش سهم خود از بازار جهانی پیش از بازگشت نفت ایران است. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه که امور انرژی زیر نظر وی و همچنین نماینده این کشور در اوپک پلاس است، بارها گفته اوپک و کشورهای همپیمان بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار جهانی را مد نظر دارند. او در مصاحبه جدید با خبرگزاری سپوتنیک نیوز تأکید کرد قطعا این عامل تأثیرگذار باید مورد توجه قرار گیرد، اما به گفته ای وی در ابتدا باید حجم نفتی که ایران وارد بازار جهانی خواهد کرد و مهمتر از آن تاریخ دقیق بازگشت نفت این کشور به بازار را بدانیم. او سه‌شنبه در پی دیدار با مدیران شرکت‌های نفتی روسیه، بدون اینکه موضع این کشور در نشست آتی اوپک پلاس را مشخص کند، گفت تصمیم مشترک درباره میزان تولید نفت با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر اتخاذ خواهد شد. طرح موسوم به اوپک پلاس از 5.5 سال پیش برای بازگشت ثبات به بازار نفت به اجرا درآمد. طی نشست پیشین مقرر شده بود طی ماه‌های می تا ژوئیه 2.7 میلیون بشکه به تولید روزانه اضافه شود، اما همچنان 5.8 میلیون بشکه کمتر از میزان پیشین تولید 23 عضو این توافق به بازار عرضه می شود. به گزارش رویترز، ایران در صدد است در صورت لغو تحریم ها میزان تولید خود را 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. ایران از ابتدای توافق اوپک پلاس از محدودیت ها معاف بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و خبر کوتاه آخر در این نوبت این که گزارش‌ها از ایران از این حکایت می‌کند که حمله علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی خنسا شده و طبق اعلام مقام‌های امنیتی خسارت مالی و جانی نداشته است. ساعتی پیش از انتشار خبر خنسا شدن این حمله نیز خبرگزاری ایلنا از یک حمله پهپادی به شرکت دارویی برکت خبر داده بود که مدتی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد. ممنون که با این بخش خبری همراه بودید.